بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره دیگه مسلم بود. مسلماً همه مسلمین در دیگه یکسانند، الا سه فرقه، یا نواسبم و یا خوارجم و یا اینکه قلاتم، به شرط اینکه قلوبشون اونها را به حد کفر برساند. بنابراین گاهی بیگاهی در رسانه ها و در نوشته ها برخی از نویسندگان اهل سنت ماها را متهم میکنن که شماها اهل سنت را کافر میدانید. در واقع میخوان فتنه کنن. ما مبنا ما همین است که در اینجا حضرت امام فرمودن، هر که بگوید لا اله الا الله و شهادت بر رسالت پیغمبر اکرم بدهد، البته معادم حتما باید در کنارش باشد، چون دین بدون معاد اصلا دین نیست. این کافی است که این آدم جان مالش محترم باشد. و اما در آخرت اهل نجات کیست، اون یه مسئله دیگر است. اما در این دنیا میزان همین شهادات ثلاثه هست، در این که مالش محترم، جانش محترم، و بدین وسیله می توانند همه مسلمین زیر خیمه اسلام زندگی کنند بدون که در میان اینها خونریزی بشود. مسئله نجات اون بستگی به خدا دارد. خدا می داند که اهل نجات کیست. نباید مسئله اسلام را با نجات مخلوط کرد. جمیع و فرق المسلمین المحبه و المبتله. مبتله از اینکه ارز کردم عقاید باطلی دارن، اما عقاید باطل اونها را از تحت خیمه اسلام بیرون نبرده. متساویتون فدیه الا المحکوم منهم بالکفر کن نواسب والخوارج والقلات مع بلوغ قلوبهم الکفر. دلیلش هم همان روایاتیست که هم ما نقل کردیم هم اهل سنت. هنگامی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما میره به جنگ خیبر، برگشت عرض کرد یا رسول الله علامه، علف افتاده، یعنی علامه علف افتاده، علامه اقاتلهم، فقال تقاتلهم حتی یشهدوا لا اله الا الله و رسالت من. البته معاد در این روایات نیست. معاد زیر بنای دین است. دین بدون معاد معنا ندارد. ولذا در قرآن من آمن بالله و یوم الاخر در کنارشه. البته این مسئله بیشتر در کتاب طهارت مطرح می شود. در کتاب طهارت اونجا که میگن کافر نجس است، مسلم پاک است، بیشتر در اونجا. اینجا فقط از نظر دیگه مطرح بوده. خوارج نه، خارج دیگه. خوارج
وجود خارجی دارن الان؟
عرض کردم خوارج 11 فرقه هست، همشون نابود شدن، فقط یک فرقه از آنها باقی مانده است که الان در عمان و در جزایر و در مرکز قصافی در اونجا هستن. اونها معتقدن که ما مبغض علی ابن ابی طالب نیستیم، سب علی نمی کنیم. فعلا هم در کشورشون قانون همینه، واقع را خدا می دونه. خب البته بیش از این آقایون بخوان جا گردش در این مسئله کنند به کتاب ما مراجعه کنید، الملل واللهن ظاهرا جلد پنجم، در اونجا در باره خوارج و فرق اونها بحث شده. این آخرین فرقه، فرقه التقاعد هست. اینها در واقع مقاعدند و تقاعد اهل جنگ و نظام هستند. خب دلیلش هم عرض کردم، همون روایات است که ملاک اسلام را همان مسئله توحید و نبوت و معاد قرار داده. برگردیم مسئله دیگر، المسئله تاسعت و والعشرون، مسئله بستدهم دیگه ولد الزنا. خدای نکرده مردی با زنی کار خلاف انجام دادن، یک میوه از این به اصطلاح دقا پیدا شده، بگن ولد الزنا. آیا دیگه ولد الزنا چیست؟ ولد الزنا سه حالت دارد. یک، بلغ و اظهر الاسلام، ولد الزنا اما بلغ و اظهر الاسلام. این یک. لم یبلغ اما صار ممیزا و اظهر الاسلام. 14 سالش است و عرض کنم که حق و باطل سرش بشد و اظهر الاسلام. دور سوم، لم یبلغ و لم یمیز، 3 ساله و 4 ساله است. تکلیف اینها چیه؟ ممکن آشمن بذار بگر یه چهارمی هست، چرا نگفتی اون را؟ عرض کنم بلغه و لم یظهر الاسلام. خب معلوم است کن کافره دیگه، اونا ما بحث نمی کنیم. فعلا این ستا را بحث میکنیم، بلغه و اظهر الاسلام، لم یبلغ و میزه و اظهر الاسلام. سوم، اصلا بچه ناغالب و غیر مبجز. چرا این مسئله را عنوان میکنم؟ چون در بچه های غیر ولد و زنا تابعیت حاکمه. بچه مادامی که بالغ نشده، بچه مسلمان حکم مسلمان را دارد، تابعیت. پدر پاک است، این هم پاکه. ولذا در ولد الحلال بحث نیست، چون تابعیت حکم مسلمان را بر او ایجاد میکنه. انما الکلام در ولد الزناست که از نظر اسلام تابعیت نداره، تا حکم پدر را بر پسر بر دختر اجرا کنیم. تابعیت از نظر اسلام منقطع، ارث نمیبرد. عرض کنم خدمتون که مرجع تقریب نمیشود، امام جماعت نمیشود، چون تابعیتش مقطوعه. ولذا بحث میکنن ازا بلغ و از هر الاسلام، ازا لم یبلغ و مجز و از هر الاسلام. یا خیر، اصلا بچه غیر ممجز است، آمد کسی او را عمدن کش یا خطئن کش. آیا تکلیف این چیست؟ مرحوم محقق آمده دو صورت را بیان کرد، گفت اگر لو بلغ و مجز، لو بلغ و مجز ولد الزنا ازا اظهر الاسلام، تعبیرش اینه، ولد دیگت و ولد الزنا ازا اظهر الاسلام دیگت المسلم. اظهر گفته اطلاق دارد، هر دو صورت میگیرد، چه بلغ و چه لم یبلغ. اما صورت سوم نگفته است که شیرخوار است و 4 ساله و 5 ساله است، پر اگر کسی او را عمدن یا خطئن کش، تکلیفش او را نگفته. در مسئله اما حضرت امام عرض کردم خدمتون که دومی را مردد قرار داده. ببینید دیت و ولد زنا ازا از هر الاسلام بعد بلوغه، بل بعد بلوغه حد و تمییز دیت و سائر المسلمین، دوتا را گفته. گر سومی مردده و فی دیگهی قبل از ذالک، ذالک بر میگذد به تمیز نه به دو دوتا را فرموده، اما سومی را نفرموده. در سومی میگه من مرددم.
خدا ظاهرن محقق هم هر سه را با همین اطلاقش گفته.
محقق؟
کلام محقق هم قبل از تمیز را هم میگیره، مطلقه دیگه.
سومی را محقق نگفت.
چرا کلامش مطلقه دیگه؟ ولدون زنای دا از هر الاسلام.
دیت المسلم میدارم که سومی قابلیت ندارد.
چرا قابلیت ندارد؟
سومی دو ساله و سه ساله است. میدونم دو ساله و سه ساله چیز حالش نیست. بله. اما امام هر
بعضی قائلن عبارات و سبیل
عبارت محقق
در عبادات غیر ممیزن باشه اشکال نداره.
غیر ممیز اصلا سه ساله و دو ساله چیز سرش نمیشه اصلا. داده کردی. پس محقق دو صورت را فرموده. از هر الاسلام بلغه لم یبلغ، اما ممیز باشه. امام هر سه را فرموده، اولی و دومی گفتی دیگه اشتیه مسلمه چون ازهره، سومی مردده. در مجموع ببینیم چند رأی داریم. در مسئله سه رأیه. رأی اول همون است که امام و جناب محقق می فرمگن ازا ازهره الاسلام اولی و دومی را قطعا می گیرد، خب سومی آقایان مرددن. قول دوم قول مرحوم مرتضاست، پشترش هم جناب ریاض العلماء ریاض المسائل گرفته، میگه دیگه ولد الزنا دیگه نصرانیه، دیگه اهل ذمه است که انشاءالله فردا میخونه، دیگه اهل ذمه 800 درهم است، اینم 800 درهمه. در واقع باقت که ولد الزنا البته قبل ان یبلغ آمده معاملتن کافر. چرا؟ چون رابطه اش با پدر قطع شده، تبعیت از بین رفته. بر این مسئله مرحوم مرتضی اصرار دارد و جناب ریاض المسائل هم او را تأیید کرده. البته ادعای اجماع هم می کند. ما کرارن گفتیم دو تا اجماعها بی اثره. یک اجماعات خلاف، شیخ در کتاب خلاف اگر ادعای اجماع کند یک فلس ارزش دارد. دومی در کتاب انتصار. چرا؟ نه اینکه مقام شیخ مقام پایینه، نه مقام شیخ بالاست، ولی شیخ در کتاب خلاف و همچنین جناب سید در کتاب انتصار میخواد در مقابل خصم دلیل نشون بدهد. میگه دلیل شما چیه؟ اجماع. ما هم اجماع داریم. ادعای اجماع برای بستن دهان ترهه و الا اجماع واقعی در این مسائل نیست. نص بهی سید را البروجردی در درسش رضوان الله علیه شقها درس اصول می فرمود در مسجد در صحن بزرگ، صحن به اصطلاح بزرگ، از همان خیابان که وارد می شویم عرض کردم اونجا که تاقی هست، شقها در اونجا اصول می فرمود. این مسئله را گفت اجماعاتی که در خلاف است و در انتصاره، این به خاطر بستن در دهن طرف، چون طرف اجماع را حجت میداند شدن ادعای اجماع میکند و غالبنم مصدر اجماعشان روایاته، چون روایت هست خیال کرده که روایت ملازم با عمله، پس این مسئله اجماعیه. این دو قول سوم قول بنده است، ولی من میگم میترشم شهریه من را قطع کنی. بنده معتقدم بر اینکه در هر شهادت این دیگه اشتیه مسلمه، هم بلغه و اظهر الاسلام که جای بحثی نیست، بلغه و لم یظهر اون که کافره، اما لم یبلغ و اظهر الاسلام اینجا هم با محقق و با امام موافقه. حتی در سومی کجا؟ از کنم خدمتون که بچه شیرخواری دو سال سه ساله کسی قتله عمدن او سهوًا این هم حکم مسلم داره که اینجاست که امام مردده بنده مردد نیستم. چرا؟ بنده معتقدم که ولد الزنا ولد حقیقی للاب وللام ولد حقیقی ولد تکوینیه. بیدیم معنا که این ولد واقعا مال اوز از تخم او به وجود آمده، از وجود او به وجود آمده. ولد ولد تکوینیست و لذا تمام آثار محرمیت هست. این دختر ولد زنا بر پدر محرمه، بر برادران حلالش این پدر یه بچه های حلالی دارد بر اونها محرمه و ما معتقدیم که نمیتوند اونها را ازدواج کنه الا جناب شافعی گفته که پدر میتواند با این دختری که از ولد زنای خودشه او گفته ازدواج بکنه، بقیه فقها نگفتن. و این شافعیان قد زمخشری در آخر کشاف یه اشعاری داره. آقای زنجانی میدونی شهریه ما را قطع نکن بسید تا آخر برسد بحث کرده. جناب کشاف در آخر کشاف چند شعر داره، تمام مذاهب را رد کرد الا مذهب شیعه را. میگد و این حنفیان قلتو قالوا بأن لي أبيح الطلا تناول الشراب والشراب المحرم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أبيح نكاح البنت والبنت محرم. كلهم بنت لا بنت ولد الحلال محاله، بنت ولد الزنا فقط شافعي. عبد بقیه هم دارد که به این مالکیان قد قادو و اننی ابیح لهم لحم الکلاب و هم همو، گویا اونها لحم کلاب را حلال بدادن. و این حنبلیان قد قادو و اننی ارز کنم بر قادو و اننی صغیر حلولی بغیض مجسم نفهمن بگم. و این قلت من اهل الحدیث و حزبه یقولون کیسون لیس یدری و یفهمون. ما معتقدیم که با اینکه فقه ها معتقدن آثار محرمیت هست و ازا مرد نمیتونه دختر را بگیره، دختر ولد زنا را، فرزندان حلالش نمیتونن بگیرن، برادر خواهر هم. بنابراین ولد تکوینی هست، نفقش بر عهده همین پدره. تابعیت تکوینی دارد. شر یه مقاله دیره قیچی کرده گفته نمیتونه ولد الزنا مرجع تقلید باشه، نمیتونه امام جماعت باشه، بعضی از مناصب به او داده نمیشه و الا تمام آثار ولد را دارد، ارث را ندارد. شرع مقدس ارثش را قطع کرده. بنابراین اینجور نفی آثار آقا دقت کنید، اینجور نفی آثار نفی موضوع نیست بلکه نفی آثار، تخصیص در آثار، تخصیص در موضوع نیست. حتی اگر هم تخصیص در موضوع باشد آشنا بذار نفی موضوع به لحاظ نفی آثار، نفی موضوع به لحاظ نفی آثار. اگر بگن لا ربا بین الولد والوارد نفی موضوعه، اما به لحاظ نفی آثار بره ربا هم. اگر ما این قول را قائل بشیم که بگیم آثار عرض کنم مال ولد تکوینیه الا ما خرج به دلیل، ارث نمیبرد، چشم امام نمیتونه باشه، مرجع نمیتونه باشه، اما آثار ولد هست. بنابراین هر اثری که ولد دارد الوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله، اینا هم شامله. اگه این شد اتبعیتو اگر خبرش گفتی
از تبعیت و محفوظتون تابع پدرشه الا ما خرج بدرین. حالا که تبعیت محفوظه، پدر مسلمانه، این هم محکوم به اسلامه، دیگه اش دیگه مسلمه. سبا اون بلغه لم یبلغ و مجیزه که قبول دارن آقایون، حتی در جایی که لم یمجیز اونجا هم داره. این مبناست. اما در مقابل این مبنای ما، حتی مبنای محقق، حتی مبنای امام، بنده که دیگه بیشتر روایاتی برخلاف داریم که میگن که ولد الزنا دیگه اش دیگه همان نصرانه سماد و عقیده. باید این روایات را بخوانیم ببینیم این روایات چیه. بنده بحثم حسبن، بحث من حسبم قواعد شد، طبق ضوابط بحث کردیم، دیم ولده و لذا این پدر باید روزه این بچه را بده. تمام تکفل ها مال اینه. خیلی بچه بنده خدا چه غلطی کرده است که پدر غلط کند این بنده خدا محروم بشود؟ اگر اسلام یه محرومیت های آورده او رو یه ملاکاتی است و الا کوچکترین تقصیری نداره. ولذا لو ماته یو غسل، لو ماته یو کفن، لو ماته یو سلا علی. در جنگ صفین مبلی در رکاب علی کشته شد که معروف بود که ولد الزنا بود، حضرت سلا علیه نمازم برش خون. بنابراین ولد الزنا درست است از نظر اسلام یا آثار مسلوبی دارد، اما ولد تکوینی و حب تکوینی و ام تکوینی هست. هر اثری که مال ولد تکوینیه بر این باره، ولد شرعی نیست. باید ببینیم چه مقدار از آثار را قیچی کرده علال این ورست، اما اگر بقیگر قیچی نکرده تا به همان ولد تکوینی. البته اینی که ما بحث کردیم حسباً قواعد، اگر روایات خوبی شد قاعده را میذاریم کنار، بریم چشم تابع روایات. اما اگر دیدیم نه روایات هم دستانداز دارد، خیلی از کنم روایات سالمی نیست، اونا باید ببینیم چه میشه کرد. اقوال اهل سنت عرض کنم خدمتون که نگفتیم اقوال اهل سنت، عرض کنم خدمتون که ظاهرن اقوال اهل سنت در اینجا نیامده. حالا کجا را بخونیم؟ کدوم عبارت را بخونیم؟ البته عبارت مرتضی را بخونیم، صفحه 41 بیاریم. عبارت مرتضی و من من جلدو مرگون بفرمایید. ای شغال و من من فردت به الامامیه القول به ان لدیت ولد الزنا سمان معت درهمی و خالف باقی الفقه ها فی زاده و الحجت لنا بعد الاجماع المتردد انا قد بجنا ان مذهب هذه الطائفه ان ولد الزنا لا اله الا الله لا يكون قد طاهرا نجسا ولا مؤمنا بايصاله واختياره وان اظهر الايمان وهم على ذلك قاطعون و به عاملون. خیلی حرف عجیبیه. احدی از فقها ها ولد الزنا را از نجاسات نشمرده. حالشون میگد و من من وافق المرتضى من المتأخرین صاحب الریاض هجران ان قول السید لیس بذلک البعید للاصل. مثلا اصل بگیم عدم اسلامه. ما عدم معدومیت دخول ولد الزنا فی احبار دیاد حتی انما ذکر فیه لفظ المؤمن و المسلم لإطلاقهما غیر معدوم الانصراف الى نحوه من حیث عدم تبادره منها مع این سیاق سیاقه الى بیان مقدار اختیار. این روایات مقدار را بگیره، اما همه مسلم ها محکوم همه را بگیره. در هر حال این دو قول هست. دلیل ما چیه؟ بیا دلیل ما را بخونیم. الثالث ان دیت المسلم، صفحه چنده؟ صفحه بعد رد شدم دیگه، صفحه 43. الثالث ان دیت المسلم و این کان غیر بادق و لا ممیز. اینجا یه طبقه ما چلوتر رفتیم. امام دو صورت را میگه، صورت سوم مرتب و هازاه و المستفاد من الاطلاق فالنافع و الارشاد و کشف الرموز و غایت المراد و المنتصر و التحقیق اذ لیس من هذا القید فیها اثر. این اظهر الاسلام نیست بعد. حالا و ظاهر ان هذا هو الاخبار. گفت کنید آقا من پیدا کنم برات کمیشان فرق میکنه. گفت کنید آقا همین دیگه ولدی گم کنه انجام داره. صفحه 43 وسط ولدی گم کنه انجام داره. بفرمایید ولدی صفحه 43 وسط ولدی گم کنه انجام داره. پشترش بخونید ان الموضوع فی الآیات و الروایات و الولد اللغوی اعنی من خرق من ماء رجل فهو یعم ولد الحلال و الحیض و الزنا. بنابراین که ولد الحیض داره و یترتب علیه کل آثار الولد من وجوب نفقه و جواز نظر و حرمت نکاح الزانی مع بنته المتولد من زنا و حرمت نکاح الولد مع اخته من ابی بشرط اینکه اختش حلال باشه و وجوب صلات علیه عند الموت. نعم سلب الشارع بعض آثار الفلق الزنا که عدم التوارث و عدم الامامه و عدم المرجعیه، لكن هذا السلب في الروايات الآيات و الروايات تعم الجميع دفعة واحدة. اینجور بعد از شما؟ بله بله. خب نوشته ما فرق داره. خب روشن شد آبا. تا اینجا عرض کنم ما مدرک من گفتیم. حالا روایاتی داریم برخلاف این عرض، هم برخلاف فرمایش مرحوم محقق که دو صورت را گفت، هم برخلاف فرمایش مرحوم امام که دو صورت را قبول کرد، در یکی مردد شد. هم سه صورتی که بنده میگم این روایات را بخوانیم ببینیم این روایات چه مقدار میتوند ما را قانع کنه. آقایان بیارید آقا باب پانزدهم چهار تا روایت خواهیم کن. یک دو سه چهار. باب پانزدهم از ابواب دیات نفس. این باب پانزدهم روایات میخونیم. روایت اول محمد بن الحسن عن محمد بن احمد بن یحیی. این کیه؟ محمد بن احمد بن یحیی کیه؟ صاحب نوادر الحکمه است. 293 فوت کرد. عن عبدالرحمن بن حماد عن عبدالرحیم بن عبدالحمید عن بعض موالیه. موالی لابد عبدش. قال قال لی ابو الحسن در امام هفتم دیتو ولد الزنا دیتو یهودی سمان معت درهم. خب این روایت مشکل داره. مشکل از کدومه؟ عرض کردم خدمتتون که عبدالرحمن ابن عبدالحمید. این اولا در تمام کتب روایه ما یه دونه روایت داره. آدمی که یه دونه روایت دارد معلوم میشه بعد کارش نقل روایت نیست. باید ما دید خودمان را از افرادی بگیریم که سرکارشون با روایت باشه. علاوه بر این زیدش دارد ان بعض موادی. این موادی چیه؟ ثقه هست، ثقه نیست، عادل، فاسق، روایت مستقیم. بنابراین روایت اولا مشکل پیدا کرد. روایت دوم سندش را میخونیم همین با و انهو. انهو به که برمیگردد؟ صد بار بکنیم به مؤلف فرق نمیگردد، به راوی اول. و انهو یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی. ان محمد ابن الحسین. این کیه؟ محمد ابن الحسین. بله کرالن نگفتیم ها، محمد ابن الحسین یه فامیلی هم دارد ها، عرض کنم خدمتتون که این سبس محمد ابن الحسین در 260 ابن خطاب، محمد ابن حسین ابن ابن خطاب در 262 فوت کرد. ان جعفر ابن بشیر سقط، ولی ان بعض رجاله سند شد چی آقا؟ مرسل ایدن مثل اول. اما این یک فرق دارد با اول. در اولی نداریم که عبدالحمید ابن عبدالرحمن ابن عبدالحمید لا یروی الا عن ثقه، اما در حق جعفر ابن بشیر داریم لا یروی الا عن ثقه. در کتاب کلیات فی علم الرجال چند نفری که لا یربون الا عن ثقه یکی جعفر ابن بشیر. بنابراین این روایت سندش قابل اعتماد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام امتیت ولد الزنا، قال سمان معت درهم مثل دیت الیهودی و النصرانی و المتوسی. این قابل اعتماد. بریم سومی و به اسناده، یعنی اسناد مرحوم اکرم صدوق، ان محمد ابن الحسن الصفار 290، ان ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم نهم دهم، ان عبد الرحمن ابن حماد، ان ابراهیم ابن عبد الحمید، ایدن همون روایت قبلیه. قایت ما فی الباب در اونجا سند ان بعض موالیه داشت، اینجا بعض موالیه نداره. ان جعفر علیه السلام، این که مرسله است، چون عبدالرحمن ابن حماد ان ابراهیم ان ابراهیم ابن عبدالحمید نمیتوند از امام صادق نقل کنه مگر به یک واسطه، اون واسطه در اینجا نیست. من فکر میکنم این روایت همان روایت قبلی باشه. در روایت قبلی داشت ان بعض موالی، در اینجا ان بعض موالی افتاده. بله عبدالرحمن ابن حماد. بله البته اینجا ابراهیم عبدالحمید حق با شماست، ولی نمیتونن اینها از امام صادق نقل روایت کنن به جهت اینکه در روایت قبلی عبدالرحمن به دو واسطه از امام کاظم نقل روایت کرد. چطور میتونن در اینجا به یک روا به یک واسطه از امام صادق؟ نه عبدالرحمن ابن حماد. در اولی آیان دقت کنید، ان عبدالرحمن ابن حماد یک، ان عبدالرحمن ابن عبدالحمید دو، ان بعض موالی سه، قال قال لی ابوالحسن یا کاظم یا امام هشتم. ولی در اینجا دارد ان عبدالرحمن ابن حماد به یک واسطه از امام صادق میخواد نقل روایت کنه. ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان جعفر. به یک واسطه معلوم میشه واسطه افتاده. همان آقای عبدالرحمن بن حماد در اولی از امام کاظم به دو واسطه نقل کرد، ولی در اینجا به یک واسطه از امام صادق روایت می شود مرسله. این
اشکال ندارها
ضعف سند متضافرن روایات. ارز کنم خدمتون که جز یکی غالبا مخدوشه. بناهن علا هازا این روایات می تونن در مقابل اون ضابطه گل کنن. ضابطه ای که میگد بر این که حالا اون سب رو میگه ما باشه از حرم اسلام 14 ساله است، از حرم اسلام بالغه، از حرم اسلام. اسلام میگه کیه؟ من قال لا اله الا الله و رسالت پیغمبر. آیا این روایات میتوند در مقابل اون روایاتی که میگه میزان در اسلام شهادتینه، هم بالغ و هم غیر بالغ؟ قاعده که با فلباب اون روایات سومی را نمیگیره. من سومی را از راه دیگر استفاده کردم. راه دیگر کدام؟ گفتم ولد بودن اینها ولد تکوینیه و آثار برش باره. بنابراین این روایات جز یکی قابل اعتماد نیست. اون یه دونه هم نمیتوند در مقابل این ضوابط گل کنه. تمر کلام و در ولد الزنا. فردا میرسیم به مشبهان به. مشبهان به کدوم؟ مشبهان به کدوم؟ دیگه اهل کتاب. ولد الزنا را تشبیه کردیم به نصارا و یهود. فردا میخوام انشاءالله دیگه اونها را بخوانیم.